گفتم بله گاهی ممکنه که موارد اختصاصی باشه، اما غالبا عامه. پس ما به جای استاد عام استاد خاص رو پیشنهاد میکنیم و راهش مطالعه اهل سیره اهل بیت، شناخت اهل بیت، معرفت ائمه علیهم السلام و عمل به سیره اونهاست که اگه انسان این کارو بکنه یقینا به مقصد میرسه. من یوت الله و رسول فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولائک رفیقا. با اینها رفیق خواهد شد و اینها رفقای خوبی هستن. به اتفاق انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین او به مقصد خواهد رسید. یا اون فرمایش پیامبر که فرمود که انی تارکم فیکم مستقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا ابدا فا انهما لن یفترقا حتی یلد علی الحوز. اگر ما با قرآن و عترت باشیم یقینا اینها رو مقصد خواهند رسوند. اینها بهترین استادها هستند، بهترین راهنماها هستند. امام صادق فرمودن القرآن و آمر و زاجر یه امر بالجنه و یه از جرو عن النار. قرآن امر میکنه و باز میداره، از جهنم باز میداره، به بهشت امر میکنه. مثلا با قرآن اطرت باشه تو که پیغمبر فرمود سرانجام به در کنار حوض کوثر بر پیغمبر وارد خواهد شد. البته اگه پیدا کنن آدمی که مطمئن باشه خوبه. بعضی از خود آقایون گفتن یه انسان نصف عمرش دنبال استاد باشه تا استاد پیدا بکنه برای نصف بعدیش این کارو بکنه. اما در زمان ما با توجه به این که دکانداران زیاد شدن ما خیلی این راه را توصیه نمی‌کنیم. ما موارد فراوان داریم که دکان باز کردن و عده زیادی رو به گمراهی کشوندن و به همین دلیل هم راه رو ما خطرناک می‌بینیم.
از اینکه امروز هم همراه بودید با برنامه آینه حقیقت از همه شما عزیزان سپاسگزاریم. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. ساقی بده پیمانه ای زان می که بیخیشم کند. بر حسن شورانگیز تو عاشق تر از پیشم کند. زان می که در شبهای غم بارد فروغ صبحدم. غافل کند از بیش و کم، فارغ ز تشویشم کند. نور سحرگاهی دهد، فیضی که میخواهی دهد. با مسکنت شاهی دهد، سلطان درویشم کند. سوزد مرا، سازد مرا، در آتش اندازد مرا، و از من رها سازد مرا، بیگانه از خیشم کند. بستاند ای سر و سهی، سودای حسی از رهی، یغما کند اندیشه را، دور از بدندیشم کند. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران و نازنینان همراه، سلامهای گرم ما پیشکشتان باد. سلامتی زیب تن و جانتان و ایام چنان که دلتان میخواهد. و بخش نیمروزی نشرات رادیو دری خوش آمدید. من محمد علوی به اتفاق همکاران ارجمندم امروز در بخش نیمروزی همراه لحظه‌های شما خوبان هستیم. در این نیمروز به اتفاق شما عزیزان به کوچه باغ موسیقی خواهیم رفت و تجدید خاطره خواهیم کرد با نواهای دلانگیز. با ماجرای تازه روبرو خواهید شد در داستان تمثیلی. از حسن همجواری خواهیم گفت، بر معلومات صحی و بهداشتی من افزوده خواهد شد در مجال ضربان. قرآن دوستان عزیز مسافر وادی نور خواهند شد و با جوانان عزیز هم موج می شویم در روی موج جوانی. بخش های خبری و تحلیلی و برنامه های متنوع دیگر که امروز تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از خبرهای ساعت یک و در فرصت مناسب خدمت شما سروران خواهم رسید تا زمان و مدت برنامه را خدمتان اطلاع رسانی کنم تا شما عزیزان بتانین با برنامه های مورد نظرتان در زمان نشرشان همراهی داشته باشید. شما عزیزان اگر نقد و نظر درباره برنامه‌های مختلف نشر شده از رادیو دری داشته باشین میتونین با همکاران ما در میان بگذارین. همچنین پیشنهادات شما عزیزان برای ما راهگشا است. برای این منظور دو شماره پیامگی در نظر گرفته شده است: 0794-717144 در افغانستان و 3800-226 در ایران. parstoday.com/dari نشانی سایت رادیو دری است که شما عزیزان در زمان نشر برنامه ها میتونن با برنامه های مورد نظرتان همراهی داشته باشین. ضمن این که در این نشانی آرشیو برنامه های گوناگون نشر شده از رادیو دری هم در دسترس شما عزیزان قرار دارد. اپلیکیشن ایران صدا ابزار دیگر است که میتونن با رادیو دری همراهی داشته باشین. این نرم افزار میتونن از سایت رادیو دری دانلود کنین و روی گوشی هایتان نصب کنین. در ایران اسلامی هم از طریق ستا باکس یا گیرندهای دیجیتال در بخش رادیوها رادیو دری رو میتونین انتخاب کنین و همراهی بفرمایین. ساعت یک، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
تلفات سنگین درگیری ها در مناطق مختلف افغانستان در 24 ساعت گذشته. پاسخ ظریف به وزیر خارجه آمریکا، بند 36 برجام را بخوانید. پیروزی ایران مقابل بحرین در مسابقات انتخاباتی جام جهانی فوتبال و افزایش قربانیان حادثه ریلی در پاکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. صدها تن از نیروهای دولتی، طالبان و غیر نظامی در تازه‌ترین خشونت‌ها در مناطق مختلف افغانستان کشته و یا زخمی شدند. درگیری‌های 24 ساعت گذشته در 26 ولایت از 34 ولایت افغانستان تشدید شده و تلفات همه طرف‌ها به شدت رو به افزایش است. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها، طالبان دیروز و امروز مناطق شهرک و دولت آباد در ولایات غور و فاریاب را به تصرف درآورده است. همچنین انفجار موتر بم گزارش شده در مقر پلیس در منطقه خاص ولایت بلخ نیز به کشته شدن 4 تن و زخمی شدن 50 غیر نظامی منجر شد. هرچند وزارت دفاع افغانستان می‌گوید بیش از 100 تن از عناصر طالبان در حملات 24 ساعت گذشته نیروهای دولتی در مناطق مختلف کشته و زخمی شده اند، اما یک مقام ارشد دولت افغانستان هم که خواست نامش فاش نشود گفت در 24 ساعت گذشته 157 نیروی اردو کشته و یا زخمی شده اند. علاوه بر تلفات نیروهای دولتی و طالبان، تلفات وارد شده به غیر نظامیان در 24 ساعت گذشته هم چشمگیر بوده است. در چنین شرایطی طالبان و دولت کابل یکدیگر را به انجام اقدامات تحریک‌آمیز متهم می‌کنند و این موضوع خشم مردم و گروه‌های سیاسی را برانگیخته است. جمعیت افغانستان به 33 میلیون و 600 هزار نفر افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری آوا، اداره ملی احصایه افغانستان امروز اعلام کرد جمعیت افغانستان امسال به حدود 33 میلیون و 600 هزار نفر افزایش پیدا کرده که 51% آن را مردان تشکیل می‌دهند. بر اساس گزارش اداره ملی احصایه افغانستان 23 میلیون و 800 هزار نفر از جمعیت این کشور که حدوداً 71% را شامل می شود در قریجات و 8 میلیون و 300 هزار تن حدود 25% را جمعیت شهری تشکیل می دهد. افغانستان دارای 34 ولایت، 364 ولسوالی اصلی و 24 ولسوالی موقت است. سخنگوی دفتر بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا از گفتگوی تلفنی وی با عمران خان صدر اعظم پاکستان درباره مجموعه‌ای از تحولات بین‌المللی از جمله آخرین وضعیت افغانستان خبر داد. سخنگوی دفتر بوریس جانسون با اعلام توافق دو طرف درباره ضرورت اطمینان از آینده‌ای بر پایه صلح و ثبات طولانی در افغانستان گفت: صدر اعظم بریتانیا تاکید کرده است که با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک برای حمایت از افغانستان ادامه می‌دهد. بر اساس این گزارش، مقابله با انتشار گازهای گلخانه‌ای و همه‌گیری کرونا از دیگر موضوعاتی بود که رهبران بریتانیا و پاکستان امروز درباره آن گفتگو کردند. این در حالی است که همزمان با خروج نظامیان آمریکایی، بازی جدید اتهام و سرزنش میان اسلام‌آباد و کابل آغاز شده و مناسبات دیپلماتیکی که از قبل شکننده آنان را به شدت مورد هدف قرار داده است. روابط افغانستان و پاکستان که مدت هاست به دلیل مسائل مختلف از جمله اختلافات مرزی تیره شده، پس از اظهارات اخیر حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در سفری که به ولایت شرقی ننگرهار داشت، پرتنش‌تر شده و یک بحران جدید دیپلماتیک میان دو همسایه ایجاد کرده است. کابل پایتخت افغانستان دیشب به دلیل حمله مهاجمان به دکل فشار قوی برق وارداتی در شمال این کشور در خاموشی به سر برد. شرکت برق رسانی افغانستان برشنا اعلام کرد پس از تخریب دیشب دکل فشار قوی برق وارداتی در منطقه سالنگ در شمال کابل از سوی مهاجمان، برق کابل و ولایت همجوار قطع شد. در هفته های اخیر چندین بار دکل های برق در برخی مناطق شمال کابل و یا ولایت پروان بر اثر انفجار تخریب شده و این مسئله موجب قطع وسیع برق در مناطق مختلف این کشور شده است. دولت در چند نوبت طالبان را عامل این گونه حملات معرفی کرده، اما طالبان میگوید حمله به تاسیسات زیربنایی هدف این گروه نیست. ارگ ریاست جمهوری افغانستان از ادامه دیدارهای نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان با مقامات دولت این کشور خبر داد. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل و گزارش این خبر.
به نام خدا. آمریکا صدام کمک‌های کشورش به افغانستان در حال اطمینان می‌دهد که افغان‌ها نسبت به این کشور بی‌باور شدند. ارگ ریاست جمهوری با صدور اعلامیه‌ای از دیدار و گفتگوهای خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا با رئیس جمهور غنی در ارگ ریاست جمهوری که دوبار انجام شد خبر داده و گفته که نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان از آمادگی کشورش برای کمک‌های همه‌جانبه از پول تا اسلحه با اردوی افغانستان اطمینان داد. خلیلزاد که اکنون در کابل به سر می‌برد با اشرف غنی و سایر مقامات افغان در ارگ ریاست جمهوری دیدار و ملاقات داشت. رحمت الله بیژنپور استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان سفر، دیدار و وعده‌های خلیلزاد را به افغانستان مورد ارزیابی قرار داده به این باور است که آمریکا نگران نزدیکی کشورهای قوی منطقه با افغانستان است.
بحث دوم این است که آیا اگر نماینده آمریکا در منطقه نباشه افغانستان هم به این زیبا خواهد رفت و یا افغانستان به آغوش دیگران خواهد افتاد، چون حریفا و رقیبای سرسخت آمریکا هم در این منطقه وجود دارند. بنابراین یک خطر بسیار جدی است و طبیعتاً آقای خلیلزاد تلاش میکنه که صاحبی کنه مملکت را به نحوی از نظر نمایندگی و از جهت آمریکایی‌ها، و در این حال در کنار افغانستان باشه برای یک سری تعاملاتی که او اجماع منطقوی دچار بحران نشد.
هرگ ریاست جمهوری در این اعلامیه گفته که گفتگوهای دو طرف روی فصل جدید همکاری ها میان کابل و واشنگتن در عرصه‌های مختلف به ویژه تداوم مناسبات سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک و امنیتی بوده است. در همین حال خلیل‌زاد در گفتگو با یک رسانه خصوصی درباره کمک های نقدی و غیر نقدی کشورش با افغانستان اطمینان داده گفت.
هرچی در که امریکا فیصله کرد که یک خطری است برای منفعت امنیتی امریکا، در مقابل از او امریکا آمادگی داره که از خود دفاع بکنه و همچنان تا وقتی که سال نامده قوای افغانستان با همکاری خواهد کرد، کمک خواهد کرد، با کمکی که هم از نگاه پولی، هم از نگاه اسلحه و هم از نگاه تمرین و هم از نگاه خدمات دیگه که ضرورت ازی باشه که اردو بتانه وظیفه‌ای که داره وظیفه دفاع از افغانستان
را
عملی کرده
بتواند. در اعلامیه هرگ ریاست جمهوری افغانستان نیز آمده که خلیل‌زاد رئیس هیئت آمریکایی تعهد حکومت آمریکا به خاطر کمک به افغانستان را در عرصه‌های مختلف ذکر کرده است. خلیل‌زاد اطمینان داده که واشنگتن آماده است تا زمان برقراری صلح پایدار در افغانستان از هر طریق ممکن با این کشور کمک کند. این در حالی است که آمریکایی‌ها خروج خود را از ماه می سال روان آغاز و تا سپتامبر سال روان می خواهند تکمیل کنند، اما نگرانی هایی هم از حضور سایر کشورها در افغانستان دارند. خبرنگار رادیو دری کابل.
و ادامه خبرها توجه بفرمایید. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به ادعای همتای آمریکاییش که گفته بود مشخص نیست ایران برای بازگشت به برجام تمایل یا آمادگی داشته باشد، گفت کافی است بند 36 را مطالعه کنید. محمد جواد ظریف ادعاهای همتای آمریکاییش درباره اقدامات لازم برای از سرگیری کامل توافق هسته‌ای برجام واکنش نشان داده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا ساعت قبل‌تر بدون در نظر گرفتن نقض عهد کشورش در برجام در یک جلسه استماع در کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا مدعی شده بود هنوز مشخص نیست ایران از آمادگی یا تمایل لازم برای بازگشت به برجام برخوردار باشد. محمد جواد ظریف در واکنش به این اظهارات وزیر خارجه آمریکا در پیامی در توییتر نوشته بود که هنوز مشخص نیست آیا دولت آمریکا آمادگی کنار گذاشتن سیاست دونالد ترامپ و مایک پومپئو رئیس جمهوری سابق و وزیر خارجه سابق آمریکا را دارد یا خیر. وزیر خارجه ایران در توییتر نوشت هنوز مشخص نیست آیا رئیس جمهوری آمریکا و بلینکن آمادند سیاست فشار حداکثری ترامپ و پومپئو را کنار گذاشته و استفاده از تروریسم اقتصادی به عنوان اهرم فشار برای چانه‌زنی را متوقف کنند یا خیر. ایران به برجام پایبند است، کافی است بند 36 را مطالعه کنید، زمان تغییر مسیر است. بر اساس بندهای 26 و 36 برجام، در صورت پایبند نبودن طرف مقابل به تعهداتش، ایران حق دارد اجرای تعهدات خود را به شکل کلی یا جزئی متوقف کند. ایران تاکید کرده است در صورت رفع تحریم‌ها و منتفع شدن ایران از منافع برجام، آماده بازگشت به تعهدات برجامی خود است. جمهوری اسلامی ایران همچنین اعلام کرده است که هیچ قید و شرط و مطالبات جدیدی را برای اینکه آمریکا به برجام برگشته و تعهداتش را اجرا کند نخواهد پذیرفت. وزیر داخلی ایران گفت همه شرایط برای برگزاری انتخابات سالم در امنیت کامل و کاملا بهداشتی فراهم است. عبدالرضا رحمانی فضلی روز گذشته و در حاشیه 15 نشست قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا در جمع خبرنگاران افزود همه دستگاه‌ها آمادگی کامل دارند تا با رعایت حداکثری پروتکل‌های بهداشتی در ایام تبلیغات و ایام رأی‌گیری اجازه ندهند انتخابات به عنوان امر بسیار مهم و جشن سیاسی مشارکت مردم و یک محملی برای گسترش و تقویت بیماری کرونا تبدیل شود. 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 18 جون 2021 برابر با 28 جوزه سال جاری برگزار می‌شود. تیم ملی فوتبال ایران با برتری 3-0 مقابل بحرین ضمن جبران شکست دیدار رفت مسیر خود را برای صعود به دور نهایی مقدماتی جام جهانی هموار کرد. شب گذشته و در دیدار حساس از مرحله مقدماتی جام جهانی 2022 و در گروه سوم قاره آسیا، ایران با مسافه بحرین رفت و با عملکرد خوبی که در نیمه دوم داشت به برتری 3-0 رسید. ایران با کسب این پیروزی به امتیاز 12 رسید و در رتبه دوم جدول گروه قرار گرفت. همکنون عراق با 14 امتیاز صدر نشین است و بحرین هم امتیاز با ایران در جایگاه سوم قرار دارد. این دیدار که نتیجه آن تأثیر زیادی در مشخص شدن شرایط تیم صعود کننده داشت در ورزشگاه ملی بحرین و با قضاوت فومنگ چینی برگزار شد. تیم ایران در دیدار رفت با یک گل شکست خورد و در حالی که میبایست از بحرین میزبانی میکرد، تصمیم عجیب کنفدراسیون فوتبال آسیا موجب شد تا دیدارهای دور برگشت گروه سوم و میزبانی بحرین و در منامه برگزار شود. ایران برای افزایش چانس صعود به مرحله نهایی نیاز مبرمی به کسب برتری در این دیدار داشت و در نهایت به هدفش رسید. پیش از این و در دیگر دیدار این گروه، عراق با حساب 4-1 مقابل کامبوج به برتری دست یافت و با 14 امتیاز به صدر جدول رسید. دیدار بعدی تیم ملی فوتبال ایران روز جمعه هفته جاری و از ساعت 7 بعد از ظهر برابر کامبوج برگزار خواهد شد. بازی پایانی ایران هم سه‌شنبه 15 جون برابر عراق برگزار می‌شود و تیم ایران در صورت برتری در آن دیدار راهی مرحله نهایی انتخابی خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا برای رایزنی درباره دیدار با ولادیمیر پوتین همتای اوکراینی خود را با واشنگتن دعوت کرد. میخائیل پودولیاک مشاور رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینی خود دعوت کرده تا به واشنگتن سفر کند. بر اساس این گزارش، هدف بایدن از دعوت زلنسکی به واشنگتن گفتگو با وی در خصوص دیدارهای در پیش رو به ویژه دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه است. با گفته پودولیاک، هرچند بایدن پیشتر نیز از زلنسکی برای سفر به واشنگتن دعوت کرده بود، اما در گفتگوی تلفنی که روز گذشته میان آنها انجام شد، رئیس جمهور آمریکا بار دیگر این موضوع را مطرح کرده است. در ماه‌های اخیر تنش‌های میان روسیه با اوکراین و با دنبال آن با کشورهای غربی افزایش یافته و همین امر بر دیدار آتی بایدن و پوتین سایه انداخته است. شمار قربانیان حادثه برخورد دو قطار مسافربری در جنوب پاکستان به 162 کشته و زخمی افزایش یافت. با جان باختن شمار دیگری از مصدومان حادثه برخورد دو قطار مسافربری در ایالت سندھ در جنوب این کشور، شمار جانباختگان به 62 نفر و مصدومان به 100 نفر رسید. بر اساس این گزارش، عملیات امداد و نجات در پی برخورد دو قطار مسافربری در منطقه دهرکی ایالت سندھ پاکستان که دیشب به علت تاریکی هوا متوقف شده بود، از صبح امروز دوباره از سر گرفته شده است. گفته می شود همچنان تعدادی از افراد گرفتار هستند که با گذشت ساعت‌ها امدادگران نتوانستند آنها را نجات دهند. اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. تلفات سنگین درگیری ها در مناطق مختلف افغانستان در 24 ساعت گذشته. پاسخ ظریف و وزیر خارجه آمریکا بند 36 برجام را بخوانید. پیروزی ایران مقابل بحرین در مسابقات انتخاباتی جام جهانی فوتبال و افزایش قربانیان حادثه ریلی در پاکستان. عزیزان شنونده، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان جهانی سپاس. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید با ادامه سرویس خبری این ساعت و بخش تحلیلی خبر. در حالی که پاکستان مخالفتش را با میزبانی پایگاه نظامی آمریکا ابراز کرده بود، اما یک نشریه آمریکایی نوشت که اسلام آباد برای استقرار این پایگاه‌ها جهت انجام حملات در افغانستان شروطی را گذاشته است. نیویورک تایمز نوشت که در مذاکرات مقامات آمریکایی و پاکستانی، اسلام آباد به ازای اجازه دادن به آمریکا برای استفاده از یک پایگاه در خاکش، خواستار این شده است که هر گونه عملیات و هدف در افغانستان باید با تایید پاکستان صورت گیرد. پیرامون چند و چون این ماجرا و تأثیراتی که میتونه داشته باشه بر سیاست خارجی و روابط بین افغانستان و پاکستان، گفتگوی داشتم با عبدالشکور اخلاقی، تحلیلگر، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل افغانستان که دعوت میکنم تحلیل وی رو شنونده باشید.
قضیه پاکستان و افغانستان و مناسبات دو کشور و امریکا باید در یک چارچوب کلان منطقه‌ای و استراتژیک باید نگرسته شود. واقعیت امر همی است که پاکستان سیاست استراتژیک ایالات متحده امریکا در منطقه از جایگاه و موقف بسیار بالای برخوردار است و از متحدین به اصطلاح استراتژیک و قابل اعتماد امریکا محسوب میشود. در دوران جهاد یا به اصطلاح در دوران اشغال افغانستان توسط نیروهای شوروی، پاکستان با نقشی که در منطقه ایفا کرد توانست جایگاه خود بیش از پیش محکم بسازد و همینطور در سایه این به اصطلاح اعتماد استراتژیک امریکا به پاکستان، پاکستان برنامه ها و اهداف منطقه‌ای خود از جمله در ارتباط با افغانستان نیز پیش برد و اوی یک از سیاست های عمده از او همی بود که افغانستان را عمق استراتژیک خود تعیین کرد و ما شاهد مداخلات پاکستانی ها بودیم و حمایت از نیروهایی که به گونه تحت حمایت پاکستان بودند و این وضعیت تا امروز جریان یافت. در ارتباط با ایجاد به اصطلاح پایگاه هوایی یا پایگاه نظامی برای ایالات متحده امریکا در پاکستان، خب در همه آوان زمزمه های و تصمیم گیری های خروج نیروهای خارجی و امریکایی از افغانستان این موضوع مطرح شده بود، منتها پاکستانی ها ظاهراً رد کرده بودند و از قضیه چنین پیدا بود که به هر صورت پاکستان با توجه به وضعیت موجود میخواست در یک معامله و چانه‌زنی یک امتیاز را از امریکایی‌ها بگیره و همین جهت اعلام موافقت یا تایید موضوع یک مقدار به طول انجامید. من فکر میکنم که این یک امر کاملا طبیعی است، خصوصاً جو بایدن رئیس جمهور کنونی امریکا در زمانی که در افغانستان بود این چند مرتبه روی موضوع تاکید کرد که در برای امریکا پاکستان نسبت به افغانستان ارجحیت داره، یعنی یک نگرش و سیاستی که بایدن در اون زمان هم اعلام داشت گرایش نزدیکی به پاکستان بود و این میتونه موقف پاکستان در شرایط فعلی که مسئله گفتگوهای صلح در جریان است مستحکم بسازه. در چند روز پیش آقای عمران خان گفت که ما دیگه سیاست هم که استراتژی که در افغانستان دنبال نمیکنیم، اما این خو یک حرف بود، اما در عمل همین سیاست به گونه دیگری دقیقا دنبال میشه و این میتونه که برای افغانستان بسیار مخرب باشه و وضعیت افغانستان در آینده نسبت به مداخله های پاکستان دچار تهدید جدی قرار بده.
بله استاد، در ادامه بفرمایید که به نظر شما اهمیت این پایگاه ها برای نیروهای آمریکایی در چه موارد نهفته است و با چه اهداف این پایگاه ها در کشور پاکستان استقرار پیدا میکنند؟
شما اگر صاحبه دیشب زلمه خلیلزاد را با تلویزیون طلوع شنیده باشین، در گفته های از او کاملا مشخص بود که امریکا در منطقه یک سری اهداف را دنبال میکنه و حضور از او در افغانستان هم مبتنی بر نمی اهداف بود. و حال اهداف از این توسط چی کشورها و قدرت‌های در منطقه تضمین میشه و یا تأمین میشه داره از او مهم نیست که این قدرت یا این حکومت دموکراتیک باشه غیر دموکراتیک باشه. من فکر میکنم که ایجاد پایگاه نظامی امریکا در پاکستان در واقع مستحکم‌تر ساختن نقطه های امنیتی که امریکا در منطقه دنبالش هست می باشد، یعنی از این طریق هم می تانه به اصطلاح در اوضاع افغانستان و کشورهای پیرامونش یعنی ایران، آسیای میانه و چین هم از لحاظ نظامی از این زاویه به اصطلاح پیشرفت داشته باشه، چنانچه که باز در آسیای جنوب شرقی هم دارای پایگاه‌های است. از دو طرف هم میتونه چین را از لحاظ نظامی با کره شمالی را بر اونها پیشرفت داشته باشه و هر آن زمانی که اینا بخواهن بر اساس به اصطلاح همون منافع و تهدیدهایی که حس میکنن، اینا با استفاده از این پایگاه به اصطلاح بر علیه از اون تهدیدها اقدام کنن. و نقطه مهمتری است که با خروج نیروهای امریکایی از افغانستان تصوری بود که امریکا از منطقه رفت، اما حال مشخص شد که نه، درسته که نیروهای امریکایی از افغانستان خارج شده، ولی سایه سلطه سیاسی و نظامی امریکا در منطقه همچنان وجود داره و حضور داره و ایجاد پایگاه‌های نظامی یا هوایی در پاکستان به شمول و به اضافه کشورهای عربی و منطقه‌ای نشان میده که این منطقه هنوز برای امریکا از لحاظ منافع سیاسی و استراتژیک و نیز اقتصادی هنوز حائز اهمیت است.
بله، استاد شما در بخش از صحبت خودتان اشاره داشتید به مصاحبه روز گذشته زلمه خلیلزاد در سفر به کابل و دیداری که داشته با محمد حنیف فاطمه. بفرمایید که به نظر شما این دیدار اخیر پس از بحث خروج نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان چه قسمی ارزیابی میکنین و چه تاثیراتی خواهد گذاشت بر اوضاع شکننده و ناامن افغانستان از یک سو و بحث مذاکرات صلح بین الافغانی از سوی دیگر؟
واقعیت امر که اگر بخوایم به صورت کلی بیان کنیم، امریکا در افغانستان به دنبال یک نیروی است که بتوانه منافع از او را تامین بسازه، اولا که برای از او یک تهدید نباشه، دوما منافع از او را تامین بسازه. بنابراین در طی 20 سال گذشته با آزمون‌هایی که درباره حامد کرده و حکومت فعلی به کار بست، متوجه شد که اینا نمیتونن کسان باشن که منافع امریکا را به اون شکل که باید اینا در منطقه حفاظت کنن یا تامین کنن. بنابراین طالبان یک گزینه بسیار خوب و قابل اعتماد است که هم توسط خود امریکایی‌ها به اصطلاح بدون کنترل میشه و هم پاکستان نسبت به این مسئله به اصطلاح یک اشراف کامل داره و از طریق پاکستان اینا را و آن گونه که میخواهن به اصطلاح از اینا استفاده کنن و اینا در افغانستان سعی دارن در قدرت سهیم بسازن به عنوان یک نیروی برتر. تصور ما بر همی است که امریکا تلاش داره که با وضعیت سیاسی افغانستان به گونه سازماندهی و برنامه ریزی کنه که معاناتور افراد که مرتبط با اینا هست در تفاهم با پاکستان اینا را، خب چون ادای نظامی و اصطلاح جنگ ممکنه این پیامت های خیلی سنگین و غیر قابل پیشبینی را داشته باشه، از طریق نظامی مذاکرات و گفتگوها و نشست هایی که در دوحه صورت میگیره این سازماندهی و برنامه خود تطبیق.
و اما در ارتباط با سفر چند روزه زلمه خلیلزاد به افغانستان، بازدیدها و دیدارهای وی با مقامات دولت افغانستان، دعوت میکنم گفتگوی همکارم ذبیح‌الله قریشی را با رحمت الله نهضت‌یار، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل افغانستان شنونده باشید.
محترم رحمت الله نهضت‌یار، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، ارزیابی شما از سفر خلیلزاد و دیدارهای وی با مقامات افغان که در چند روز صورت گرفت چیست؟
عرض کردم خدمت شما که بله، آقای خلیلزاد پس از بازگشت آمریکایی‌ها از افغانستان برای نخستین بار دوباره با همون سمت و تعهد قبلی در باب افغانستان به نمایندگی وارد افغانستان شدن و مذاکرات ابتدایی هم با یا دیدارهای آغازین با رئیس جمهور و دکتر عبدالله و وکیل انجام شد. و از صورت به نظر می رسه که دو تا برنامه در دستور کاری آقای خلیلزاد است. یک برنامه این است که افغانستان احساس انزوا نکنه و هر صورت یعنی آمریکایی ها با ترک نظامی و درک سیاسی از افغانستان نائل شدن، یعنی در واقع حمایت سیاسی آمریکایی ها از افغانستان ادامه خواهد داشت. بحث دوم این است که آیا اگر نماینده آمریکا در منطقه نباشه افغانستان هم به انزوا خواهد رفت یا افغانستان به آغوش دیگران خواهد افتاد، چون حریفا و رقیبای سرسخت آمریکا هم در این منطقه وجود دارن. بنابراین یک خطری بسیار جدی است و طبیعتاً آقای خلیل‌زاد تلاش میکنه که صاحبی کنه مملکت را به نحوی از نظر نمایندگی و از جهت آمریکایی‌ها، و در عین حال در کنار افغانستان باشه برای یک سری تعاملاتی که او اجماع منطقوی دچار بحران نشه، چون هم با برآمدن نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان یک بحث مسئله اجماع داخلی بود که سری مسئله دوام حاکمیت و نظام در چارچوب جمهوریت و یا اینکه یک دولت مشارکت باید شکل بگیره برای تأمینی به اصطلاح اشتراک دیگر نیروها و طایفا، یا به عبارت دیگر به نحوی در حقیقت همین سازوکار موجود ادامه پیدا بکنه و طالبان با مذاکراتشون به قدرت نزدیک کنند، یعنی بیان به طرف مشارکت در قدرت. بنابراین همین دو تا مسئله در فهرست کار و در رأس به اصطلاح دساتیر موجود نماینده امریکا در افغانستان آقای خلیل‌زاد.
شما هم اشاره کردین خلیلزاد از کشورهای منطقه در صورت دست نیافتن افغانستان به صلح هشدار داد که مداخله میکنن، یه چرا تداعی میکنن؟
اتفاقا امریکایی ها با برآمدن وقتی دیدن که کشورها تمایل زیادی دارن که در افغانستان سیاست های جدیدی را به اصطلاح گشودگری کنن و به نحو حضور سبز داشته باشن در افغانستان، امریکایی ها نگران شدن که خب حالا ما که در افغانستان هستیم بدیهی است که حریفان ما جابجا خواهند شد و با حمایت از طالبان یا با حمایت از یک نیروی دیگری یا یک سازوکار دیگری در افغانستان جای ما را پر خواهند کرد.
خب همراهان گرامی، و پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما رو به خداوند متعال می سپارم. گزارش ویژه برنامه ایست که سعی دارد در مجال کوتاه و بررسی مسائل مهم روز بپردازد. این برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های عزیز، در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به گزارش ها در مورد انتقال تجهیزات نظامی از افغانستان به پاکستان. برخی از گزارش‌ها از تصمیم آمریکا برای ساخت تأسیسات و پایگاه نظامی در آسیای مرکزی از جمله ترکمنستان و مناطق قبایلی پاکستان هم مرز با افغانستان حکایت دارد. به گفته آگاهان سیاسی منطقه، آمریکا برای حضور نظامی خود در منطقه در حال ساخت پایگاه نظامی در منطقه قبایلی پاکستان هم مرز با افغانستان است. این خبرها در حالی به گوش می‌رسند که در پی توافق طالبان و آمریکا، واشنگتن اعلام کرده که تا ماه سپتامبر تمام نیروهای خود را از افغانستان خارج می‌کند. دکتر علی واحدی، کارشناس سیاسی، می‌گوید که گرچه خروج آمریکا از افغانستان آغاز شده، اما گزارش‌هایی وجود دارد که تجهیزات نظامی به پاکستان منتقل می‌شود. وی می‌گوید
تقریبا خروج آمریکا شروع کردمان تا در این خروج ارتکاب یک جنایت بزرگ و یک تظلم نسبت به ملت افغانستان، چون این پایگاه ها از اینا میلیارد دلاری در اینا به اصطلاح صورت گرفته بود که اینم به اصطلاح به پای افغانستان بود. منتها این پایگاهی که خیلی مهم بود که تعهد امریکایی بود که در زمان خروج باید این پایگاه نظامی و لوجستیکی باید برای با اردوی ملی افغانستان و با تفیه افغانستان تعهد بده که متاسفانه اون پایگاه مهم نه تنها تعهد نداد بلکه اونا تخریب کردن و بعضی ادوات نظامی را به پاکستان منتقل کردن. در این اواخر چند تا پایگاهی که خیلی ارزش نداشت از نظر استراتژیکی و لوجستیکی خیلی مهم نبود اونا ظاهر اعلان کرد که ما با اردوی ملی افغانستان تعویل دادیم. نه من تا خروج نیروهای عدیشان شروع شده و امریکا به ایچ انوان تصمیم نداره که افغانستان کلن ترک بگه، بالاخره نیروهای استخباراتی و نیروهای امنیتیش و نیروهای ویژیش به بناهای مختلف برای عنوانی که اردوی ملی افغانستان آموزش میده برای که مثلا سفارت خاص نظر امنیتی تامین کنه، اون عناصر خاص در افغانستان برای که تسلط داشته باشه بر افغانستان و تسلط سیاسی و امنیتی و اطلاعاتی داشته باشه و نفوذ داشته باشه در مسائل حاکمیت افغانستان، این به اصطلاح استراتژی فعلا به کار میبره و منظورش از خروج نیروها فقط نیروهای عادی سربازهای عادی که هم بالاخره اونا هم برشان از اینه در عوام دیگه در نمیخواه نیروهایش هم در رابطه با درگیری داخلی یا به مخالفت هایی که صرف مدت افغانستان صورت بگیره نیروهایش طرف شد، اون نیروها رو به اصطلاح داره خارج میکنه. من تا نیروهای ویژی و اون برنامه خاطق متاسفانه نوزم در افغانستان داره اعمال میکنه.
در همین حال عزیز احمد فانوس استاد دانشگاه در کابل میگوید اگر امریکا بخواهد پایگاه های خود را از افغانستان و پاکستان منتقل کند با واکنش گروه های همچون طالبان مواجه خواهد شد و این برای پاکستان نگران کننده است، چون میداند که پایگاه اصلی طالبان در پاکستان است. فانوس تاکید کرد حضور پایگاه های امریکا در پاکستان از نگاه بین المللی هم برای پاکستان نگرانی هایی در پی دارد و تصریح کرد
خب فکر میکنم با امریکا میخواه با یک عقب نشینی تاکتیکی در پاکستان افراز کنه امو پایگاه های جدید خوده به خاطر منافعش در منطقه. بنان عمران خان از یک طرف تشویش داره که این منجر به جنگ و مسائل داخلی مشکلات داخلی مانند افغانستان نشه در پاکستان، چون باز هم بنیادگراه ها بیدار هستن و از یک طرف هم پایگاه اصلی بنیادگرای افغانستان هم پاکستان است. از یک طرف هم چین باعث یک متحد پاکستان شاید از این دیدگاه تشویش هایی داشته باشه، ولی به خاطر از این که مسئولیت خود ختم بکنه آمریکا، روسیه و چین نمیخواهند که به زودی رها بکنن آمریکا را و اسلام میخواهند مسئولیت شب و پایان برسانه بعد از او ترک کنه افغانستان. در افغانستان شاید یک حکومت فراگیر که منافع روسیه و چین و آمریکا را بتونه با توهم با منافع همسایه ها تامین بکنه دریجه ایجاد بکنن و از او حمایت بکنن. طالب ها موفق نشدن که حکومت خود را در افغانستان امارت خود احیا بکنن. بنابراین پاکستان در یک حالت تشویش و تردید است که آیا پایگاه خود دریجه حفظ بکنه امریکا یا ای که یکی دو پایگاه هوایی را جفرش ایجاد بکنه، البته با منافع خاصی که میبردارم پاکستان از امریکا.
اما آیا واقعا چقدر احتمال دارد که امریکا در پاکستان پایگاه های نظامی احداث کند؟ دکتر علی واحدی کارشناس سیاسی در این باره معتقد است که
ولی این در ادوات نظامی هم گفتم که متاسفانه قرار بود که این ادواتی که امریکا در اون پایگاه مستقر جابجا کرده بود بعد از خروج زینا نظر به تعهداتی که در اون پیمان بوده اینا باید تعویض اردوی افغانستان و نیروهای امنیتی میدادن که ندادن، یعنی از 100% 10% هم تعویض ندادن، یا تخریب کردن یا منتقل کردن به پاکستان. و مسئله دویم هم که متاسفانه بله این مسئله اگرچه امریکا رد کرده و پاکستان، ولی ظاهرا این مسئله به صورت مخفیانه میخواهد که در قسمت مرزی بین افغانستان و پاکستان که مرکز پشتونشینه پشتونهای در اون جین در صدد ایجاد یک پایگاه کنج میخواه بازم هم کنترل روی پاکستان داشته باشه هم روی افغانستان داشته باشه و هم حمایت کنه از نیروهای نفوذی خود در پاکستان و افغانستان و هم زمینه تشدد و درگیری به اصطلاح بین دو کشور افغانستان و پاکستان آماده کنه که اصطلاح اهداف غیر انسانی و اهداف ضد به اصطلاح امنیتی که برای پاکستان و افغانستان در دنبال میکنه. اگرچه مثلا خب پاکستان رد کرده ولی اون چیزایی که علائمی که بیان کننده است که آمریکایی تصمیم داره و احتمالاً مسئولیت مخفیانه روی مسائل از اینه کرده و داره کار میکنه و احتمالاً هم ای که به سرای دوات نظامی منتخب کرده 100% برای تعویل عضوی پاکستان هم ندادن. ما احتمالاً همون در صدد ایجاد همون پایگ تقویتی این پایگاهی که بین مرز افغانستان و پاکستان در قسمت پشتونشین داره ایجاد میکنه و هدفش منظورش هم اینه که سلطه و حاکمیت خود در اون منطقه حفظ کنه که هم افغانستان تحت کنترل بشه بشه هم پاکستان و هم در شرایط که بخواه مثلا ایجاد تشنج و ایجاد درگیری و مسائل کنه که اون اهداف خود پشت پرده مثلا اهداف سیاسی و امنیتی دنبال کنه که از کشور اسلامی به اصطلاح آسیب بزنه از ایجاد وحدت و قوت و برادری و هماهنگی مثلا جلوگیری.
انتقال تجهیزات نظامی از افغانستان به پاکستان در حالی مطرح می شود که این روزها بار دیگر روابط افغانستان و پاکستان با تنش‌های همراه بوده. وزارت خارجه افغانستان برای نخستین بار با کاربرد اصطلاح مخربان صلح در اظهارات مقامات پاکستانی واکنش نشان داده و گفته است مخربان صلح آنهایی‌اند که به خونریزی در افغانستان ادامه دادند. مقامات پاکستانی پس از آغاز گفتگوهای صلح افغانستان همیشه ادعا کردند که مخربان صلح در داخل و خارج از افغانستان کوشش دارند پروسه صلح افغانستان ناکام شود و به پیشرفتی دست نیابد. از سوی دیگر وزارت خارجه افغانستان گفته مردم این کشور و جامعه جهانی منتظر اقدامات عملی و نتیجه محور پاکستان برای آغاز مذاکرات معنیدار صلح و رسیدن به صلح پایدار هستند. این اعلامیه وزارت خارجه افغانستان یک روز بعد از چهارمین نشست سه جانبه وزیران خارجه افغانستان، چین و پاکستان منتشر شده است. این سه کشور پس از نشست مجازی وزرای خارجه ایشان اعلامیه مشترکی را در مورد تأمین صلح و ثبات دائمی در افغانستان، منطقه، مبارزه مشترک با تروریسم، مقابله با ویروس همگیر کرونا و تقویت بیشتر همکاری ها با هدف اتصال منطقه‌ای صادر کردند. اما این گونه نشست‌ها چه تأثیر می‌تواند داشته باشد بر اوضاع افغانستان؟ محترم جعفری کارشناس سیاسی در این باره معتقد است که
اونها طالبا تجهیز نکنه، مال نکنه، خب می‌تونه همین نشست هم نیاز نیست می‌تونه زمینه صلح و امنیت به وجود بیاره. منتها ما اونقدر خوشبین نیستیم، ولی خب در مجموع نفس قضیه اگر بتونه برای مردم افغانستان ثمر بخش باشه، باید بر مردم افغانستان خواسته‌ای که ما هر روز داریم قربانی میتیم، روزی نیست که ما مردم ما، اردوی ما، پلیس ما، مردم ما شهید میشن. پس این یکی بیر صلح و ثبات برای همیشه افغانستان برقرار بکنن و کشورهای بیرونی طالبها را حمایت نکنن، همکاری نکنن، پشت پرده اینها را تجهیز نکنن. به خاطر ما نظر ما ایست که امیدوار هستیم که بتانن صلح و ثبات واقعی برای مردم افغانستان تمایل شوند.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتان و خدا نگهدار.
وقتتان بخیر و نیکی از مشهد مقدس و با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما همراهان ارجمند هستیم. اخبار و گزارش ها و همچنین گزارش ویژه تقدیمتان شد و مانچه در ادامه خواهید شنید. پس از اعلام برنامه ها بانوی موفق را تقدیم شما عزیزان میکنیم که مدتی برنامه 15 دقیقه است. در ساعت 2 هم علاقمندان به داستان ها و نمایش های رادیویی میتوانند با برنامه داستان تمثیلی و مدت 15 دقیقه همراه شوند. حسن همجواری عنوان برنامه است که در نیمروزهای سه‌شنبه تقدیم شما عزیزان میشه. این برنامه امروز در ساعت 2:15 دقیقه تقدیم علاقمندانش میشه. پس از این برنامه علاقمندان به برنامه صحی و بهداشتی میتوانند ضربان رو به مدت 25 دقیقه همراهی کنند. حوالی ساعت 3 به کوچه باغ موسیقی قدم خواهیم گذاشت با برنامه گلچین موسیقی که میدان علاقمندان زیادی در مدت برنامه هم نیم ساعت است. پس از گلچین هم برنامه خبری تحلیلی انعکاس تقدیم شما عزیزان میکنه که مدت برنامه هم نیم ساعت از بایی توضیح که تکرار برنامه صبح است. در ساعت 4 دومین سرویس خبری نیمروزی رو خواهید شنید و مدت 10 دقیقه. پس از خبرهای ساعت 4 و در ساعت 4:10 مطابق هر روز از علاقمندان به برنامه‌های معارفی و قرآنی دعوت خواهیم کرد که با برنامه خودشان در وادی نور همراه شوند به مدت 50 دقیقه. مثل هر روز در ساعت 5 از جوانان عزیز دعوت میکنیم که با برنامه زنده روی موج جوانی همراه شوند. در ساعت 6 اخبار و مجلات خبری تقدیم شما عزیزان خواهد شد و مدت 45 دقیقه و پس از خبرها هم رویدادهای غرب آسیا را خواهید شنید. در ساعت 7:10 همگام با ولایت را میشنوید. پس از آن تکرار برنامه کوتاه رازهای زندگی را تقدیم شما خوبان همراه خواهیم کرد. اذان مغرب با افق کابل امروز ساعت 7:25 خواهد بود. پس از اذان آخرین بخش خبری که آخرین برنامه امروز ما هم هست تقدیمتان خواهد شد و مدت 15 دقیقه. اگر نقد، نظر و پیشنهادی در مورد برنامه‌های مختلف نشر شده از رادیو دری داره میتونید از طریق ایدو شماره و پیامک با همکاران ما در میان بگذارید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. pastoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که شما عزیزان با مراجعه به این نشانی میتونن در زمان نشر برنامه ها با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. ضمن اینکه در این نشانی با آرشیو برنامه های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. اپلیکیشن ایران صدا امکان دیگر است که شما عزیزان میتونید با نشرات رادیو دری همراه شوین. این اپلیکیشن میتونید از نشانی parstoday.com/dari دانلود کنین و روی گوشی هایتان نصب کنین. در ایران اسلامی عزیزان میتونن از طریق دستگاه ستاباکس یا دستگاه دیجیتال در بخش رادیوها با رادیو دری همراهی داشته باشن. انشالله که تا پایان نشرات رادیو دری با ما همراه باشید و از آنچه که تقدیمتان خواهد شد لذت ببرین و رضایت خاطرتان هم جلب شود. ما در این لحظه شما عزیزان دعوت میکنم که با برنامه بانوی موفق همراه شوید.
حدود تکریم زن را خدای متعال در قرآن معین کرده است. زن پیش خدای متعال مثل مرد است. در طی مراتب معنوی و الهی بین این دو جنس هیچ تفاوتی نیست. اونی که این جاده را براش درست کردن انسان است، نه مرد یا زن. باید بنابراین برای بالا رفتن سطح ایمان، سطح سواد، سطح هوش بانوان در کشور باید برنامه ریزی بشه.
بانوی موفق، موفق.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما عزیزان شنونده. با برنامه امروز بانوی موفق در خدمتتان هستیم از رادیو دری مشهد مقدس. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما یارو همراه باشید. عزیزان، زن بخشی از خلقت بی‌نظیر خداوند است که مثل مرد باید مسیر تعالی و کمال را بپیماید. دیدگاه اسلام این است که زنان در هر جامعه سالم بشری از توانایی لازم برخوردارند و باید به آنها فرصت داده شود تا مسئولیت خیش را در پیشرفت‌های علمی، اجتماعی، سازندگی و اداره این جهان با عهده بگیرند. میان زن و مرد از این جهت هیچ تفاوتی نیست، چرا که هدف از آفرینش هر انسانی، چه مرد یا زن، رسیدن به کمال و بهره بردن از بیشترین فضایل است که یک انسان میتواند به آن آراسته شود. نمونه شاخص این زنان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و دیگر زنان بزرگ تاریخ است. از سوی دیگر، زن موجودی ظریف با احساس و عاطفه قوی است که خداوند متعال او را آفرید تا بخشی از بار رسالت تعالیم و تربیت جامعه را بر دوش بگیرد. خداوند زن را که مظهر جمال الهی است آفرید و او را مایه آرامش و سکون همسر قرار داد تا خانه و خانواده را در سایه عطوفت و رحمت خود بیاراید، چرا که رحمت و مودت مایه بقای زندگی است. امروزه جوامع اسلامی سرشار از وجود زنانی است که در مسیر پیشرفت خود و جامعه گام برداشته و از سوی دیگر شادی، امنیت و آرامش را به خانواده خود هدیه می بخشند. خانم عابده مرادی، پژوهشگر برتر استان تهران، دکترای ریاضی و نویسنده چندین کتاب و مقاله علمی است و ای همچنین مادر 3 فرزند است. در روزهای اخیر شنیدیم که ایشان موفق شد رتبه برتر در میان پایگاه‌های علمی و پژوهشی در سطح کشور ایران را کسب کند. از این جهت در برنامه امروز با این بانوی موفق ایرانی می‌خواهیم آشنا شویم. از شما هم دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید. عابده مرادی با گزیده ای از یکی از غزلیاتی که درباره آخرین منجی سروده با معرفی خود میپردازد و میگوید: خورشید در غم تو پر از التهاب شد، عالم ز دست رفت و جهانی به خواب شد. ای بهترین نگار بیا کز فراق تو، هر خانه‌ای که ساختیم به آنی خراب شد. عابده مرادی هستم، دبیر ریاضی و مدرس دانشگاه فرهنگیان. در سال 1391 معلم نمونه استان شدم. مؤلف 7 کتاب هستم، 4 کتاب در حوزه ریاضیات و 3 کتاب در زمینه شعر کودک. 4 مقاله علمی پژوهشی دارم. از دوران دبستان فعالیت‌های فوق برنامه را دوست داشتم. دوران دانشجویی هم دوره‌های خبرنگاری و نویسندگی و فعالیت در نشریات مختلف را داشتم که برگزاری اردوها و همایش‌ها، نمایشگاه‌ها و مراسم‌های زیادی را شامل می‌شد. پس از ازدواج به عنوان دبیر ریاضی وارد آموزش و پرورش شدم و در کنار تدریس و درس خواندن نیز ادامه دادم. در نگاه خانم مرادی، پررنگ شدن حضور زنان در عصر کنونی جامعه ایران در دوران پس از انقلاب اسلامی موضوعی انکارناپذیر است. از تعداد فارغ التحصیلان دانشگاه گرفته تا حضور در مسابقات و فعالیت‌های علمی اجتماعی که رشد آن قابل قیاس با گذشته نیست. وی اظهار می‌دارد: یادم هست که معلم فیزیکمان می‌گفتند خواهرشان با اینکه فوق‌العاده با استعداد بود، اما پدر به خاطر نبودن امنیت اجتماعی قبل از انقلاب اجازه ادامه تحصیل به او نداد. ولی اکنون شاهد هستیم که در سالهای اخیر حضور مطمئن بانوان ایرانی بسیار فعال و پویا و مؤثر بوده است و این جز با بسترسازی در مکتب انقلاب میسر نمی شد. در فرهنگ اسلام زنان نیز همچون مردان آزادند تا در اجتماع فعالیت کرده و نقش خود را در عرصه‌های مختلف ایفا کنند. با این تفاوت که این آزادی باید به گونه‌ای باشد که به کرامت انسانی، شخصیت و عفت بانوان لطمه‌ای وارد نشود و آنان را از فعالیت‌های مفید اجتماعی باز ندارد. رهبر انقلاب اسلامی در این زمینه تصریح می‌کنند: ما معتقدیم زنان در هر جامعه سالم بشری قادرند و